خانمی تماس گرفت، گفت که تعداد طرفداران اپوزیسیون میلیونی ریاست از تعداد طرفداران خمینی بیشتر است و شما الان خیلی قوی تر از سال 57 هستید، چرا قیام نمی کنید؟ در تصوف و عرفان یعنی ریستارت، ما فقط حق دفاع داریم نه حمله. هنوز به ما حمله نکرده، حملهشون خیلی کوچولو بوده، مجازی حمله کردیم، مجازی. اما زمانی که به ما حمله کنن، سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت. در تصوف دفاع واجب است و هر کس که دفاع نکند در حال دیدن سریال، مسخره بازی، دلقک بازی، هنرهای احمقانه یا لای سیاستهای آلوده هر حکومتی گیر کرده باشد، حتما جهنمی خواهد شد، زیرا که کشتگان ما به بهشت می‌روند و کشتگان آنها به جهنم. ویلکام تو 122 برنامه ریستارت. ویلکام مای فرند.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو.
دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور، پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم.
خیلی خوش آمدید به 122 برنامه ریستارت. خب مثل این که بعضی هم مواقع ما جملات یا کلمات رو خوب متوجه نمیشیم. به حال 122 تا برنامه ریستارت رفتیم و هنوز هیچی از عرفان و تصوف توضیح داده نشده است. قطره ایست از اقیانوس بیکران که اون اقیانوس قطره ایست در اقیانوس بیکران دیگر و همینطور ادامه دارد. میلیاردها میلیارد اقیانوس وجود دارد هموطن عزیز، و برای فهمیدن ریستارت و عرفان و تصوف باید ببینی نه اینکه بدانی، و با دانستن نتیجه گیری نخواهد شد، زیرا که هر بیتی از حافظ اون وقت میتونه یک برنامه 5000 ساعته باشه. بستگی داره که میخوایم آن چیزی را که حافظ میبیند توضیح بدهیم، یا میخوایم آن چیزی را که حافظ میداند توضیح دهیم، یا میخوایم آن چرا که من میفهمم از آن چی که او میداند توضیح بدهیم، یا قرار است من آن چیزی را توضیح بدم که هر آن چیزی را که میفهمم از هر آن چیزی که او میبیند توضیح بدم. خیلی متفاوته. اگر قرار باشه از هر چیزی که او میبینه من توضیح بدم، من باید ببینم تا اونو توضیح بدم. و اگر قرار باشه که هر آن چیزی رو که اون میداند من توضیح بدم، باید بدانم او چه میداند که توضیح بدم. برای همین حرام است خواندن تمام اشعار بدون اجازه. همیشه اینو به شما گفتم، در اوایل این که هنوز مسیحیت، فرقه مسیحیت انحراف پیدا نکرده از تصوف و عرفان جناب آقای مسیح، میبینیم که اونجا هم همینطوریه، یعنی علمای مسیح بدون اجازه حق حرف زدن نداشتن. یواش یواش که مسیحیت از مسیح دور میشه، یواش یواش این فرقه غلطه که از مسیح جدا شده شروع میکنه تولید بچه کردن و این میشه دین. به همین خاطر یک جمله تاریخی به شما گفتم که خیلی مهمه. گفتم که تاریخ ادیان را به شما معرفی کردن، در اصل ادیان تاریخ را تولید کردن. یعنی در تاریخ هرچی از ادیان میخونی تولید ادیانه، و در جغرافیا هرچی میخونی از حکومت ها. این دوتا گروه، یعنی حکومت هایی که جغرافی مرز تعیین کردن، این مال منه، کشور منه، زن منه، این خونه منه، این پولای منه، این طلای منه، بریم تربیت کنیم هندوستان رو، بریم تربیت کنیم آلمان رو، بریم تربیت کنیم ژاپن رو، به جای اینکه خودشون تربیت کنن رفتن اونجاها رو تربیت کنن، بریم سوریه، بریم حرم بشار اسد رو تقویت کنیم، بریم اونجا جنگ کنیم به ما حمله نشه. تمام اینها بازیای جغرافیایی. الان یعنی حکومت ایران جغرافیا براش مهمه، اما ادیان رو هم، یعنی دین اسلام رو هم میذاره بغل خودش. چرا که دین اسلام در اصل فرقه ایست جدا شده از محمد. اگر کسی مسلمان، یعنی حتما مسیحیه، یعنی حتما باید یهودی باشه. اگر کسی طرفدار محمده، حتما باید طرفدار عیسی باشه، حتما باید طرفدار موسی باشه. ولی میبینیم که نه، فرقه اسلام وجود داره و یه سلسله فقط وجود داره که میرسه به محمد، همینطور ادامه پیدا کرده تا الان و میره همینجوری. فرقه ها همینطوری از مهرهای تسبیح تصوف جدا شدن، شده فرقه مسیحیت، فرقه زرتوش، فرقه بودا، همشون فرقه هم. یعنی همشون سر و ته دیگه ندارن، یه سر داشتن به نام بودا، یه ته دارن به نام دین بودا، یه سر داشتن به نام عیسی از این مهره تسبیح، و یه ته دارن به نام مسیحیت. حالا چه برسه دیگه شاخه شاخه هم شدن، 74 تا اونجا شدن، 66 تا اونجا شدن، 59 تا اونجا شدن. فرقه اسلام خودش الان حدود 80 تا فرقه است. سلسله فقط یک دونه است، همونی که این برنامه تقدیم شما شده است و داره به شما توضیح میدهد. سلسله یعنی پس به هر دوری ولی قائم است. حالا شما راجع به قیام و عدم قیام هنوز متوجه نشید. جهان یعنی 99.99% مردم جهان تلاش کردن در طول تاریخ توسط حکومت ها و ادیان حمله کنن. این ادیان میخوان کشورگشایی کنن. کشورگشایی یعنی چی؟ یعنی فکرگشایی. کشورگشایی یعنی این که من میام تبلیغ دین اسلام رو میکنم وسط آمریکا، وسط آمریکا تبلیغ دین یهود میکنم، یهود میبرم تبلیغ بودا میکنم، بودا زرتشتی، این مرز تاریخ رو عوض میکنم. پس ادیان تاریخ رو تولید میکنن و مرز برای خودشون میچینن، میگن فلان کشور مسیحیان، خب پس کشیشاش بیشتر پول در میارن، ساختار پولایی که مردم بهشون میدن و دادن به پاپ و اینا خیلی حال میکنن، همینطوری پول در میارن. حکومت ها مرزاشون رو مشخص میکنن و میگن که این کشور منه اون کشور منه. تصوف اینجوری نیست، تصوف دنبال مرز نیست اصلا. تصوف دنبال این نیست که بیاد یک کشوری رو حمله کنه و فکرش رو عوض کنه. پس اگر بری شما بخوای اسلام رو به همسایه بغلیت، تصوف میگه به همسایه بغلیت میخوای اسلام رو ارائه بدی، یعنی حمله کنی به خونه بغلی و فکرش رو عوض کنی، نه حمله فیزیکی. هموطن توجه کن، حمله فکری یعنی تو از خونه میای بیرون امر معروف میکنه همسایه بغلی رو، پدرتو در میارن. در تصوف شما حق حمله نداری، نه فقط فیزیکی، فکری حق نداری. یعنی شما به فکر دیگری نمیتونی حمله کنی. تصوف میگه شما حق حمله به فکر نداری. پس چند تا کشورگشایی داریم هموطن؟ دوتا کشورگشایی: دینی، ایدئولوژیک، فکری مذهبی، و ایدئولوژی مرزی، ایدئولوژی مرزهای کشورها. یکیشو بهش میگن تاریخ، یکیشو بهش میگن جغرافی. جغرافی دست حکومت جمهوری اسلامیه و تاریخ دست آخوندهاییست که فکر میکنن که خیلی میفهمن. هر دو دارن حمله میکنن در جهان. خوب که نگاه کنی میبینی که مردم بدبخت جهان زیر یوغ کشورگشایی دینی و کشورگشایی مرزی قرار داشتن در طول تاریخ، و تصوف جلوی حمله فکری و حمله فیزیکی یعنی کشورگشایی مثل نادرشاه رو میگیره و میگه که لا اکراه فی الدین، در دین زور و اجباری نیست، تو اگه حرفی داری بهتر میزنی بسام بزن. برای چی اهل تصوف رو تو کشورها و توی حکومت ها میکشی؟ برای چی پدرشون رو در میاری؟ برای چی جلوی دهنشون رو میگیری؟ تو بهتر مگه نمیگی؟ مگه تو نمیگی من مسلمونم؟ بله آقا من مسلمم. پس برای چی میگی امنیت ملی رو میزه به هم؟ حسینی الان یه برنامه ریاست رفته، میلیون ها نفر اومدن پدرش رو در میاریم بگیریم. کی رو بگیری؟ اصلا کی میتونه تو منو بگیره؟ شوخی نکن بابا. فکر داره توسط یک اینترنت مسخره به بقیه مردم میرسه، فکر مردم عوض میشه. وقتی فکر مردم عوض بشه دیگه تو نمیتونی کاریش کنی. این شربت اکسپکتورانیه که بیماری سینه اینا رو خوب کرده، دوباره باید مریضشون کنی. پس توی حمله حرام یعنی چی؟ یعنی حمله فیزیکی و فکری هر دو. شما همش دنبال این هستین که حمله فیزیکی بشه بریم کشوره رو بگیریم. نه، شما اصلا حق نداری علاوه بر این که به کشور دیگه ای مثل نادرشاه حمله کنی. برای همه هیچ هر کس که با نادرشاه موافقه و تعریف میکنه از نادرشاه، و این جمله رو نمیگه که نادرشاه خیانتی بزرگ به ملت ایران کرده و کشتاراش همه به گردنشه، این آدم حتما آدم نادان و نفهمیه. شما شک نکنین آدم آدم فهمیده ایه. چطور تو طرفدار نادرشاهی هستی که رفته 2,000,000-3,500,000 آدم کشته؟ شما چطور طرفدار یک آدمی، حتی اگر یک یهودی کشته شده باشه، حالا ما میگیم یهودی، یه یهودی هم گریه داره، یک مسلمان هم گریه داره، یک مسیحی هم گریه داره. اصلا شما یک دلار هولوکاست چی هست؟ یک نفر کشتی. شما چطوری با ابهت رو آنتن تلویزیون میشینی و از نادرشاه دفاع میکنی؟ چی شو دفاع میکنی تو؟ از چی نادرشاه دفاع میکنی؟ از حمله به هندوستان و کشتن هندیا به نام دین تو دفاع میکنی؟ هر کس که خوشحال پدرش در میاره، و هر کس که خوشحال خوشحال بوده بعد متولد شده و بعد خوشحال هست، این ها هنوز نفهمیدیم. هنوز نمیدیم کجای جهان هستیم، از کجا آمدیم، آمدن اون بهره چه بود، به کجا میروی آخر، ننمایی وطنم. هر کس که با نادرشاه موافقه، موافق بوده، موافق به دنیا آمده، موافق خواهد مرد. از کوزه مورون تراوت هر آنچه در روز. حالا دانشمندا هنوز هیچی نمیفهمد دی ان ای، بعد ها یواش یواش تصوف و عرفان جهان رو میگیره با علمی که داشته و بقیه با سوادی که نداشتن روبروش وایسادن. بعد حالا صوفی رو هم بکشی، حالا به صوفی توهین کنی. مثلا خود مسلمانای شیعه، من خیلی برام جالبه، خود شیعه هنوز به این توجه نکردن که تاریخ عاشورا کمدی ترین تاریخ جهان هستیه. اگر حسین برای جنگ رفته چرا زن بچه شو برده؟ بردن زن بچه در جنگ حرامه. یا داشته فرار میکرده یا پس چیکار میکرده؟ خیلی ساده از موضوع جسه. اصلا زن در اسلام نمیتونه هم حمله کنه. خود مسلمان ها میگن بچه 4 ماه 6 ماه 1 ساله رو نمیتونه تو جنگ ببری. این همه بچه رو کجا برده بود؟ این زن بچه رو کجا برده بود؟ و بعدش هم اولش اینا 3-4 هزار نفر بودن، لشکر هور 300 نفر بودن، 200 نفر بودن. چرا حمله نکردن لشکر هور رو بکشن فرار کنن، رژیم هور رو عوض کنن درن؟ چون حق حمله نداشتن. در تصوف فقط دفاعه، یعنی باید بهت حمله شه. پس کشورگشایی در تصوف ما نداریم، یعنی آینده امپراتوری تصوف ایران ما نمیتونیم بریم افغانستان رو تربیت کنیم، پاکستان رو تربیت کنیم، آلمان رو تربیت کنیم. ما عرفان تصوف رو توضیح میدیم، حالا هر کسی دوست داشت دوست داره اون تصمیم میگیره چیکار کنه، اون فکر میکنه چیکار کنه. و از این بدتر، شما حمله فیزیکی که نمیتونی بکنی حرامه، حمله فکری هم نمیتونی بکنی به جز ریستارت. یعنی تنها کسانی که دارن ریستارت رو تبلیغ میکنن آدمای خوبی هن. چرا؟ به دلیلی که ریستارت تنها موجود واقعی است که ربط داره به هو، به الله، بقیه اصلا ربطی ندارن. و اصولاً دفاع از ریستارت رو به کشتن میده، اذیتت میکنه. در طول تاریخ اینطور بوده، دفاع از عیسی، دفاع از افکار عیسی، افکاری که انسان کامل دوره عیسی به عیسی داد، موجب شد که عیسی که رفت بالای صلیب همه سکوت کردن. پس یک اندیشه عاشوراست که هیچی تو نمیدونی ازش. منم احترام میذارم به عاشورای شما، خیلی هم احترام میذارم شدید. منم به قیام روز قیام عیسی احترام میذارم، خیلی احترام. منم به حرکت موسی و بردن نجات بنی اسرائیل از دست فرعون زمان که ایرانی بوده. اولا که در قرآن شما که انقدر دارین میخونین، بیشتر فراعنه ایرانی بودن. اصلا فرعون نمرود که ایرانی بوده، زرتشت ایرانی نجات داد مردمو، خودش هم فرار کرد. نمرود که ایرانی بوده، فرعون زمان موسی که ایرانی بوده، اینا همش ایرانی بودن. که در برنامه اسرار تاریخ حتما گوش کنید و ببینید که چه تفاوتی و چه نگرشی داره. پس حرام حمله حتی به همسایت فکری، یعنی امر معروف و نهی از منکر، باید اجازه از انسان کامل داشته باشی. علاوه بر این، در خیالت یواشکی با خودت هم ور بری حرامه. حالا چه ور بری با خودت فیزیکی، چه ور بری با خودت فکری، اینو بهش توجه نمی کنی. یعنی در اسلام، در شرع به شما اومدن گفتن که آقا شما با خودتون کاری نکنید، این حرامه. با خودتون تنهایتی کارایی نکنید، بعضی ها انجام میدن بده. این دقیقا داره توضیح میده که با خودت ور نرو نماز بخون بدون اجازه. یعنی فکری بدتر از جسمیه، زیرا که 1 دقیقه تفکر برابر است با 1000 سال عبادت. چطوری میشه که خوردن گوشت خوک برای توی مسلمان حرام شده، ولی خوردن گوشت برادرت، خوردن گوشت مردمی که دارن شکنجه میشن بر تو حرام نیست؟ اصلا اون سمبولیه، شریعت سمبولیه برای این که طریقت رو بفهمی. پس تصوف و عرفان که در طریقت اصلا نمیتونی بفهمی. اگر به تو اشاره به شریعت میکنه، یعنی این که آقا شریعت رو ببین تا بفهمی. برو مکه رو ببین چقدر سخته. مکه کعبه ساخته شده یه دست ابراهیم، یکی از انسانهای کامله، یعنی زرتشت. حتی قبل از ابراهیم ساخته شده ها، ناهور ساخته شده، برو از انسان قبل. یعنی الان چند صد هزار سال اون مکان شرایطی داشته، 108 هزار سال هم که ساخته شده. اصلا کعبه رو واسه تو این گذاشتن که تو بفهمی انسان کاملی در جهان وجود داره. کعبه رو گله دورش چقدر میچرخی، چقدر احترام میخوای بذاری، میره رو دیوار فلان جا گریه میکنه آقای یهودی. این همش سمبوله، یعنی تو بفهمی انسان کاملی وجود داره و بعد الان دور اون بچرخی. پس عاشورا یعنی این که یک گروهی از مردم در زمانی که فرعونی تولید میشه، بین فرعون که یزیده یا هر چی که اسمشو میذاری و موسی باید انتخاب کنن. این انتخاب رو تولید عاشورا میکنه، یعنی قیامی به وجود میاد که باید مقابله این باشه. حالا چه وقتی عاشورا قیام میشه؟ همیشه که کشته نمیشن، بعضی وقتا پیروز میشن دیگه. که این اتفاق میفته وقتی که فرعون زمان حمله میکنه به مردم و چون جان گرگان و سگان از هم جداست، پس وقتی گرگان و سگان دارن هم دیگر میپاره میکنن تصوف وارد نمیشه، ولی وقتی متحد جانهای شیران خداست، یعنی تو یک بچه یک آدمی که در تصوف عرفانه رو بهش حمله کنی، یعنی به همه حمله کردی، رحم بهت نمی کنیم. رحم بهت نمی کنیم. یعنی بدن حسینی رو هر جایش رو سوزن فرو کردی، چون متحد جانهای شیران خداست و چون بدن من متحد در روح من، و همین خاطر هر جای منو سوزن بزنی من جیغ میزنم. پس هر دونه ای، حالا بگو من تو پات زدم، من تو گوشت زدم، من اینو کردم تو زندان، من به اون اذیت کردم، من به اون فوش دادم، من یه خورده رفتم تو گوش این زدم، فرق نمی‌کنه. هر سوزن تو هر جای بدن حسینی فرو کنی، کی جیغ میزنه؟ حسینی. اگر حمله ای به تک به یک نفر از تصوف عرفان بشه، اسمشو میذارن واجب، دفاع واجب. دیگه من حرف انسان کاملم گوش نمیکنم، چون فرمان انسان کامل اینه که دفاع واجبه. و در داستان عاشورا شما خوندی، حتی حسین به بقیه‌هاشون گفت برین، گفتن ما حرف شما رو گوش نمیدیم عزیزم. گفت چرا؟ گفت ما باید بغل تو بمیریم. یعنی چی بریم؟ یا تو با ما بیا بریم، اگه میای با هم بریم بریم، تو بمونی ما بریم نمیریم، ما حرف شما رو گوش نمی کنیم، چون فرمان شما مهمه. همه چی عوض میشه داستان. اینا مثال دارم میزنم، من در حد مولوی و سعدی و حافظ نیستم همچین حرفی رو بزنم که منم گوش نمی کنم و اینا. این حرفه، اگه بشناسم باید گوش کنم، ولی مثال دارم میزنم. یعنی آدم ها به درجه‌ای در عرفان میرسن دیگه حرف انسان کاملا گوش نمیکنن. اینو میخوام توضیح بدم. بفرمایید شما زن و بچه داری، حالا تو جنگ وارد نشو. میگه بابا آقا چشم چشم، شوخی میگن چشم. میگه نه بفرمایید. میگه نه حالا حالا شما، ما خدمت شما باشیم. اونایی که دور حسین بودن، دور عیسی بودن، اونایی که دور موسی بودن، اونها کسانی بودن که وایسادن و هر چی هم حسین بگه نمیرن. اونها بینششون رفته بالا، اندیشهشون تکون خورده. غیر موضوع فرق میکنه. پس در دفاع واجبه. اینم نفهمیدیم، حالا من مجبورم یه دقیقه اینو توضیح بدم و بعد شعری از حافظ بخونم که اونم نفهمیدم من. هرچی اصلا از اول برنامه 123 برنامه رفتیم هرچی خوندیم من نفهمیدم، شما انشالله که بیشتر از من فهمیدید. دفاع واجبه هموطن، میدونین چی؟ نه نمیفهمید. بله آسه میدونیم دیگه واجبه. نه نمیفهمی، نه نمیفهمی، وقتی پدرت در آوردن میفهمی، اصلا تو هیچی نمیفهمی. مستقیم مستقیم خط تک نباخ، هیچی نمیفهمی. ناراحت نباید بشی، منم نمیفهمم، ناراحت نباید بشی، ما اصلا هیچی نمیفهمیم. دفاع واجبه یعنی این که همه مردم کشور آلمان اگر رئیس جمهورشون یا نخست وزیرشون گناهی رو مرتکب بشه، زیر مجموع این گناه. دفاع واجبه یعنی اگر حکومت به یک نفر حمله کرده و 99% مردم یا حواسشون نباشه. عاشورا یعنی این دیگه. یه عده داشتن فیلم نگاه میکردن اون موقع، سریال نگاه میکردن در دوران عاشورا، یه عده داشتن میرقصیدن، یه عده قمارخونه بودن، یه عده داشتن خدمت میکردن، به مردم کمک میکردن، یه عده داشتن به یتیم ها میرسیدن، یتیم خونه باز کرده بودن، یه عده داشتن عبادت میکردن تو کلیسا، تو کنیسا، یه عده داشتن تو مساجد قرآن میخوندن. اصلا خود آقایونی که به حسین حمله کردن همه حافظ قرآنن. شورای قاضی که اون همه در دوران ایلیا ابن عمران ما یا علی ابن ابی طالب شما توضیح داده شد، حافظ قرآن خدای خدایگان آخوند جهانه. همه چیزو حفظ بود، فقه، اصول، همه چی فول فول. نطفهش کجا بود؟ مشکل نطفه داشت، اون شطوره و ننش و درخته است موضوع. یه اینطوری بودن. آقا حسینی ما حواسمون نبود، سریال داشت پخش، فوتبال بود. آقا حسینی ما میدونی حسین رو داشتن میکشن، میدونی ما کجا بودیم؟ شما کجا بودی؟ ما تو کلیسا عبادت میکردیم. اگه اون قبوله، اگه زمانی که دارن عیسی رو میکشن قبوله، هر کس هر کاری کرده، خب اوکی دیگه قبوله. اما اگر نه قبول نیست، باید تو حواست باشه، موضوع فرق میکنه. دفاع واجب است، یعنی این که زمانی که فرمانی از ریستارت صادر شد، تو میدونی و هو میدونه و الله، بقیه گور پدر ملا. لای دو انتخاب خواهی مانده، یا هو و الله و میچسب، یا شیطان، حکومت و پول. مردم جهان گوسفند، بز، مرغ، اینا هستن که حکومت علف میریزه، دونه میریزه و اینا خوشحالن. در طول تاریخ اینجوری بوده، افلاطون هم گفته، مولوی هم گفته. من حسینی دنبال یه یونجم بریزن جلوم، سیر میشم یه گوشه میشم، سکوت میکنم، هرچی شورای قاضی بگی میگم چشم. تو کجایی؟ تو توی این حیات خونت که پر مرغ و گاو و گوسفند و خر و اینا گذاشتی، تو کجایی؟ آدمی یا جزء اونایی؟ اگه آدمی که میدونی کی گوسفندتو بکشی، کی عید قربون بگیری، عید قربون میدونی یعنی کی. اگر جز به این حیوانات باشی که دونه هم بریزه، یعنی یه آدمی داره واسه دونه میریزه که تو داری هی نوک میزنی و فکر میکنی کار خوبی داری میکنی، توی دفاع واجبه. یعنی هر کس که دفاع نکنه جهنمیه. این جهنمه بایشی که شما میافرینید. اینو نفهمیدی؟ پس دوباره مرور کنیم یک حد. در دفاع هر کسی که حکومت به بدنه تصوف و عرفان به یک دونش حمله کنه، مردم اون کشور دو انتخاب دارن، یا پشت انسان کامل یا پدرشون در. چون دفاع واجبه، مثل نماز واجب که حاج خانم میخونی، این اونه، واجبه. و تمام قرآن خونا و نماز خونا هم حسینو کشتن، که یه بار دیگه هم توضیح دادم، برگردید به برنامه های محرم و اونا و مدداهی و عاشورا و اینا که متوجه شد. خب پس براستی این اندیشه کجاست؟ این فکره کجاست؟ این سیمرغ عطار چیه؟ سیمرغ عطار یعنی چی؟ سیمرغ عطار بشیم با همدیگه یار بشیم، بریم به اول عشق. مگه میشه آدم بره ولی بره اول عشق؟ وقتی شما میری به آخر عشق، چرا میری به اول عشق؟ اون شعری که در مسابقه سیمرغ من خوندم، شعر خیلی ساده است، میگه بریم به اول عشق، نه اینکه بریم همیشه. اصولا شما میگی بریم آخر جاده، بریم آخر مسیر، چرا باید بریم اولش؟ بریم به اول عشق، طبیب و بیمار بشیم، باید حتما بری اول عشق. عشق از اول سرکش خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. قانون جهانیه، میخوابی نمیدونیم چرا میخوابیم، دنیا به چشم به هم زدنه. آیا ما تو این دنیا میتونیم کار خوب کنیم یا کار بد کنیم؟ همش دوباره میره رو هوا. من با غزلی از حافظ که همه تون شنیدیم، بنده خودم این غزل رو بالای 20 صفحه رو آنتن تلویزیون ایران خوندم، همه تون شنیدید، ولی ببینیم چی میگه حافظ. کی شعر ترانگیزد، یا کی شعر ترانگیزد، خاطر که حزین باشه. کلمه خاطر دقت کنید بهش، داشته باشید، چون بعدش استفاده میشه. یعنی مصرع اول دقیقاً توی بیت اول چیزی رو حافظ عیان میکنه و روشن میکنه در عالم جبروت و عالم ملک و ملکوت، که عمیق‌ترین حرکت رو در آخرش انجام میده. کی شعر ترانگیزد، کی شعر ترانگیزد، خاطر که عظیم باشه. یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشه، تموم شد، کل ریستارت توضیح داد. اگه خاطر حزین باشه، اگر خاطر کدر باشه، خاطر غمگین باشه، مگه میشه شعر خاص و با طراوت و شعر فهم و حرف زد؟ اگه من خاطرم حزین باشه، مگه میتونم حرفی رو بزنم برای اینکه تو بفهمی؟ مگه میشه تو عرفان و تصوف چیزی رو گفت بدون اجازه؟ چون اگه خاطر من آدمم، خاطرم حزین میشه دیگه، خاطرم ناراحت میشه. این خاطر که حزین باشد، چجوری میتونه شعر تربیه بگه؟ چجوری میتونه یه شعر بگه که آدمها رو بریزه به هم؟ 700 سال گذشته، هنوز صدر جهان هستیه حافظ. یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشه. برای اینکه من و تو بفهمیم منظورش چیه، تو بیت‌های بعد یه خورده توضیح میده و بعد در آخرش یه چک تو گوش حسینی میزنه، ساختار DNA بشر رو میرزه به هم. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. لعل هم لب و بوسد، بوسه از گوشه لب اون خوشگله رو داره توضیح میده. همین که معدن هم میگن، یعنی زمینی که توش ممکنه طلا باشه و اینا، هم یاقوت اینا هم میگن. میگه از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. ملک سلیمان، بزرگترین پادشاه جهان هستی سلیمان، در تاریخ هم نوشتن همه چیز زیر دستش بوده دیگه. باد هم زیر دستش بوده. حالا این چجوری باد زیر دستش بوده علمیه، نه فکر کنید که در برنامه های نوح توزیم، علمی دستشه، این علمیه. یعنی همین الان هم اگر کسی پادشاه بشه از تصوف، این یک صوفی پادشاه بشه، همین الان هم باد میتونه در اختیارش باشه، هر وقت بخواد میتونه در اختیارش باشه. این علمیه، هموطن، علمیه که تو الان داری صدای منو اون طرف جهان میشنوی، علمیه. من میریزم تو تلگرام یه سیستمی وجود داره که اونجا شما دانلود میکنی گوش میدی، میشه علمی. این که من الان میگم سلام علیکم، هیچی هم ضبط نمیکنم، به تو هیچ وقت نمیرسه. و اصولا تصوف و عرفان غیر علمی حرف نمیزنن، نه بی سوادن اصولا، ولی عالمن. بی سوادن یعنی این که همین چیزایی که من و تو میخونیم تو کتاب، چون کتاب تأثیری برای تصوف نداره، کتاب هیچ کمکی نمیکنه، کتاب غرغره افکار دیگری است که نوشته شده است و هیچ سودی برای تو نداره. غرغره اثر انگشت حسینی به درت نمیخوره، چون وقتی میری بانک اثر انگشتتو میذاری، اثر انگشت تو در بانک رو باز میکنه. موبایل شما رو الان اثر انگشتت باز میکنه. منم اثر انگشت حسینی خیلی ناز، اثر انگشت عیسی هم موبایل شما رو باز نمیکنه. اینو بفهمی خیلی عزیزه. شما یه گوشی بخر که با اثر انگشتت باشه، اثر انگشت عیسی رو من میارم باز نمیکنه، اثر انگشت تو فقط باز میکنه. اندیشه تو رو نجات میده. بیرون نگرد، ز توس، در درون تو، داخل تو، هرچه در عالم هست. یعنی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست. پس اثر انگشت تو اندیشه توه که لای یک موجودی بین روح، خرد و بدن و نفس قرار گرفته که این مطالبی رو که میخوریم و میاشامیم و میریم رو اندیشه کنه، بده بالا. تو هارد بسیار قدرتمندی جذب میشه که این هارد جزء پوست و استخون جناب روحه. اینو میگه اثر انگشت تو. اثر انگشت محمد، اثر انگشت محمده. عیسی هیچ ربطی به محمد نداره. آقا اصلا این مهره های تصویر اینکه پشت سر هم نیستن، بله پشت سر هم هستن، ولی فرق میکنن با هم. اثر انگشتشون فرق میکنن. گوشیشو آقای محمد با اثر انگشت خوش باز کرد، با غرغره کنیسا با کلیسا باز نکرد. یعنی هیچ کتابی نخون، نرفت. میگن کتاب نخونده، یعنی شما هیچ پیغمبری رو و اهل تصوف رو نمیبینی که رفته باشه کلاس کنیسایی ها. یعنی محمد کلاسی نرفته، نرفته کلیسا کتاب بخونه، کتاب های کلیسایی ها مسیحی ها رو نخونده، کتابی از کنیسا نخونده، از زرتوش نخونده، از بودا نخونده، یعنی غرغره دیگران رو نخورده، خودش اندیشیده، تولید یک تفکر جدید کرده، خودش اندیشیده. هموطن تو باید فکر کنی، مامانت ول کن، نهی از منکر امر معروف، ریستارتش یا نه، خودت اول بفهم. این میشه اندیشه تو، اصلا انگشت توه. تو اون وقت میبینی ای بابا گوشید باز شد، ای بابا این ماتریکسه بیلیارد ها میلیارد اثر انگشت جاشه، جای ماتریکسه. الان شده میخونم میفهمی، جای ماتریکس تو که باز میشه با جای ماتریکس که من با میکنم فرق کنه. یعنی دنیای چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیدنیست آن بینی. وقتی میخواد چشم دل تو باز کنی، باید انگشتتو بذاری اصلا انگشتت توش بشه. این انگشتت یعنی از اندیشه تو رو به فشار بدی. پس اگر من تو این دنیای چشم دل فشار بدم، اثر انگشت من میبینه دنیای دل باز میکنه. پس انسان کامل من تو خودم باید پیدا کنم. امر معروف نهی از منکر کمدی ترین جمله ایست که بدون اجازه پدر در میاره. حالا غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. باز دوباره داستان عوض کرد مولوی. میگه گذاشتن اون لاک پشته تو خیابون یا برداشتن اون از تو خیابون تو نمیتونی بفهمی حسین. غمناک نباید بود از طعن حسود ایدر. دقیقا داره میگه که هر اتفاقی که برای هر کسی در جهان میفته خودش مقصره، گیر خودشه، خودش پدر خودشو در آورده. اگه فکر میکنی که اون داره تو رو اذیت میکنه مشکل داری. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیرتو در این باشه. این یعنی خیلی نکته مهمیه، یعنی این که اگر شما داری یه جای عذاب میبینی این عذاب خیرتوه، یعنی یک دلیلی داره برای این که تو رو تربیت کنه. برای همین در تصوف میگن اگه داری تو خیابون راه میری یه کسی اون ته خیابون داره راه میره برای خودش یه فوش میده، این به تو داره میگه، اگه تو میشنوی این به تو داره میگه، یعنی این تیکه به توه، همه چیز برای توه و تو با اندیشه غلط میتونی غلط رو به سمت خودت جذب کنی یا درست رو فکر، هر کاری میتونی بکنی. ممکنه توی یه مسیر باشی، من داشتم اینو میگفتم الان یادم رفت، من یادم افتاد. سیمرغ، فهمیدن خود کلمه سیمرغ خیلی نکته مهمه. یاران سیمرغ در عطار داره توضیح میده، میگه آقا مثلا 100 هزار تا 500 هزار تا ریستارتی حرکت کردن، چند نفر سیمرغ رو دیدن؟ 30 تا شدن سیمرغ، یعنی 30 نفر رسیدن به قله قاف سیمرغ دیدن، بقیه تکلیفشون چیه؟ الان اون مرغایی که اول مردن تکلیفشون چیه؟ اینا که تو مسیر سیمرغ بودن، ریستارتی بودن، اونا شریکن تو این، تو این سیمرغ شریکن. هر حرکت کوچکی در نگرش ریستارت تو رو وارد رسیدن به سیمرغ میکنه. اون اندیشش هست، اندیشه اون داره این سیمرغ رو میرسونه. 500 هزار تا رفتن به سمت قله قاف، 100 هزار تاشون تو 6 ماه اول مردن، تو 300 سال اول مردن. مامان تو مرد، بابات مرد، بابا بزرگت مرد، بابای بابات مرد، مامان مامان بابات مرد، همه مردن عزیزم. کوشن اونا. حالا فرض کن امروز همتون ریستارت فهمیدین، این 600 سال پیش کی فهمید؟ 600 سال پیش چی میشه؟ تکلیف بابا بزرگ چی میشه؟ اونا همون مرغای، یعنی اون بابای تو، بابا بزرگت و بابا بزرگ نو مرغایی هستن که تر این میتونن شریک باشن میتونن نباشن. حالا چه جوری میتونن باشن یا چه جوری نمیتونن نباشن خیلی مهمه. همشون که سیمرغ ندیدن که، اون 30 تا دیدن سیمرغ، اما همشون سیمرغ رو دیدن. میدونی چرا؟ چون تو مسیر که داشتن رفتن خودشون رو دیدن. وقتی خودشون مردن، اونایی که رسیدن به سیمرغ چی رو دیدن؟ مگه سیمرغ دیدن؟ نه. قاف دیدن؟ نه. چی دیدن؟ خودشون رو دیدن. فهمیدن 30 تا هن. پس خودشون رو دوباره دیدن. پس هر کسی که تو این مسیر میمیره خودش رو میبینه، چون خودش رو دیده و دوباره سیمرغه. خیلی نکته مهمی توش بود. حالا هر کو نکند فهمی، مستقیم هم توهین میکنه به تمام مردم کره زمین و به حسینی، و کاملا میگه درستم میگه. منم سر تعظیم فرود میارم در مقابل حافظ و پاشو میبوسم، دستشو میبوسم، میگم شما درست میگی. هر کو نکند فهمی حسینی، فکر نکن میفهمی، چرت و پرت نگو، هیچی نمیفهمی. هر کو نکند فهمی زین کلک، از این قلمی که وجود داره خیال انگیز، یعنی کلک قلمی که داره است، قلم صنع خیال انگیز. قلم صنعه، خودتو چنیم این قلم صنعه، ساختن. قلم صنع یعنی چی؟ یعنی آیکلود. قلم صنع یعنی همین اینترنته، وجود نداره، از ما نمیم پول چی داری میدی تو. سلام علیکم، خسته نباشیم، من وایرلس وصل شدم. اوکی، پول چی باید بده؟ پول چی باید بده؟ من اینترنت تو کنم برای چی؟ پول چی میدم من الان؟ چه پولی داری تو میدی بابتش؟ یه تکنولوژیه، بهش میگن قلم صنع، ساخته شده است. میگه هر کون نکند فهمی زین کلک خیال انگیز. میگه آقای حسینی، تمام این اتفاقات که در جهان داری میبینی خیال انگیزه و قلمی داره اینو میکشه، یعنی یه قلمی داره میره، نقطه شده به خط تبدیل شده. وقتی نقطه به خط تبدیل میشه حالا تعریف میشه. به تمام دانشمنده بگو نقطه رو تعریف کنم، میگن آقا حسین هیچ تعریفی نداره، میگیم دستت درد نکنه. حالا نقطه رو ادامه میدیم میشه خط، میگن آقا حسین حالا تعریف داره، میگن خط راست، خط منحنی چجوری میشه. بعد نقطه رو میری میشی مثلث، میگن آی آقای حسینی فیثاغورس میاد مثلا، حالا دانشمند تولید میشه. حالا بعد دانشمند توضیح بده که فیثاغورس زوایای داخلی 180 درجه نمیدونم قائم الزاویه و مثلث متساوی الاضلاع و... پس نقطه تا وقتی نقطه است تعریفی نداره، هیچ صفر هیچ تعریفی نداره، صفری که اهل تصوف گذاشت توی ریاضیات جهان نمیدونه یعنی چی هنوز. بعد از صوفی بپرسی هموطن توی ریاضیات نمیفهمی اینو، برو صوفی رو پیدا کن بگو صفر یعنی چی، اون میفهمه چی میگه، چون اون میبینه صفر رو. ده تا هم تو دنیا بیشتر نیست، هشت تا هم بیشتر نیست. برو پیدا کن، پیدا کن بعد دورش بچرخ، این مکه منه. انسان کامل ناراحت نمیشه، دور هر کدوم از صوفیاش بچرخی ناراحت نمیشه، میگه اون درست میگه، اینم مکه است، همه از منن. درست این بچه کوچولومه، این بچه بزرگتر منه، بچه های منن، همشون خون من تو رگاشون. حسینی منی و منی من الحسین، من از حسینم، حسین از من. این شوخیه، این شوخی رو باید در تصور بفهمید. عیسی از من، خون عیسی تو صورتش. میشینید تعریف میکنید در مسیحیت واسه کلیسا توضیح میدیم، خودشو کش قربانی کرد، عید قربان بهترین موجود کش، خودشو کش قربانی تو کرد. درستم میگی، اگه بفهمی درسته، ولی چون نمیفهمی من و تو همش همش تاریخه. بله خودشو کش تا قربانی تو بشه، نمیفهمی. یک نفر رو بکشی هزار نفر رو کشتی، یک نفر رو بکشی هزار تا رو زنده کردی. تورات میگه، حالا چی یعنی چی یکی بکشی؟ سوزن تو هر جایی فرو کنی انسان کامل فریاد میزنه، نمیتونیم بفهمیم. از این دنیای مجازی من چی نمیفهمیم؟ دنیای مجازی چه دنیاییه؟ حافظ میگه ارکو نکند فهمی زین صنعی که به وجود اومده در دنیای مجازی، نقشش به حرام ار خود صورتگرش این باشد. میگه اگه ایشون بزرگترین نقاش چین، بزرگترین صورتگر، بتساز چین، صورتگر بتساز، این هم هنوز خیلی ها ممکن ندونن. ببین صورتگر چین یعنی مکه. اسلام صورتگر چینه، صورتگر چین تمثیلیست، یعنی کسی که بت درست میکنه. الان مکه بته، کلیسا بته، کنیسا بته، عیسی بته، موسی بته، محمد بته، همه اینا اومدن تو رو به هو برسونن. هر کی جز هو بوته، انسان کامل بوته، الله اصلا خودش اسمش اللهه، الله یعنی این بوته، همین بوت، الف و لام اولش یعنی همین، یعنی اینه، این بوت. میگه این بوتایی میبینی که در جهان تو ادیان وجود داره صورتگر چینن، نقشش حرامه، همش حرامه. حافظ میگه، میگه جنگ 72 ملت همه رو عضو بنه، همشون حرام، حرام میخورن، حرام زادن، حرام مینوشن، حرام، حرام. کلمه حرام فقط در تصوف بقیه که حرام نیست که، حرام اصلا یعنی چی؟ حرام یعنی تصوف. حلال و حرام مال تصوفه. تو اصلا کجا میدونی که اگر اهل تصوف نیاد بگه آقا فلان چیز حرامه، کجا میفهمی حرامه؟ کی گفته حرامه؟ آخوند که نمیتونه بگه من چیزی حرامه، خود آخونده میگه من از محمد شنیدیم حرامه. خود کل کشیشا میگن ما از عیسی شنیدیم این حرامه، کل یهودی میگن ما از موسی شنیدیم حرامه، زرتشتیا ما از زرتشت یعنی همون ابراهیم شنیدیم، یعنی کلا تصوف شنیدیم، اصلا حرام حلالی وجود نداره. بابا ببین بخور عرق سگی بخور، شوخی نکن، نماز میخونی برای من، نماز حرامه. چرا؟ چون نماز بوته. این میگه صورتگر چین، یعنی اسلام الان بوته، بعد بشکن این، بشکن این بوتو، این چالش سنگ که گذاشتیم یعنی همین، بشکن، اول خودتو بشکن. اگه صورتگر چینم باشی نقشش حرامه، هر نقشی میکشی حرامه. بسم الله الرحمن الرحیم من آخوند خوبم، حرامه. بسم الله الرحمن الرحیم من آخوندیم که کتابی نوشتم که امر به معروف تشه، حرامه. نقشش به هر نقشی میکشی حرامه. هموطن من خاخامم دارم، من به خدا هیچ کی رو نکشتم، با جنگ، با صلح موافقم، با جنگم مخالفم، بازم حرام. اصلا تو فضولی در کار انسان کامل، امر معروف نهی من که نماز بخوای کسی رو بیاری هدایت کنی، حمله فکری حرامه. لا اکراه دین، حمله فکری حرامه به هر کسی. به پسرت میخوای دین یاد بدی حرامه. اینه که تصوف عرفان میگه بچگی تلاش خواهد کرد امپراتوری تصوف که بچه‌ها به دینی نرن، حرام هموطن. نمیدونم موضوع رو فهمیدی. پس حمله فکری خیلی خطرناکه. چرا؟ چون نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشه. تو بت ساختی. الان مسیحیت یه بته. 3 میلیارد کردی تو این بت، همه دارن سجده میکنن به این بت. بت اصلی جای دیگه است به نام انسان کامل. خب دین سخته دیگه. غسل که راحته تو مسیحیت، وارد ورود به اسلام که راحته، به زرتشتی که راحت، اینا همش راحته. سختیش اینه که بعد صبح بلند شی 50 روز 100 روز 200 روز گریه کنی، عربده بکشی ببینیش. و میبینیش این همه دارن میبینن، این همه دیدن، این همه در همین تعبیه سال خیلی پیدا کردن. بس هست، یه آدمه، یه آدمه آقا، یه آدمه عیسی، یه آدمه جن. آقا این فکریه نخیر. عیسی مگه فکری بود؟ عیسی بود دیگه، کشیدن وسط صلیب هم بود. فکری چیه؟ خوشگل من، من مات امام زمانه. هه داره دیگه آخرش دیگه. امام زمانه چی کار داره؟ امام زمانه هه هه هه. آقا خانم مسلمان نماز میخونی، آقای بسیجی، آقای سپاهی عزیز، امام زمانه ته تو زمان تو اکو کنین و برو. زمان تو همین تو برو اکو کن. از اون بالا کفتر میه یک دانه دختر میه. این که همیشه همه اینو گفته، مسیحیت گفته آقا اصلا یهودیا برای چی عیسی رو کشتن؟ گفتن تو امام زمانی، از اون بالا کفتر میای یک دانه دختر میای. محمد همین، ای شما انسان کاملی، نشون بده. از اون بالا کفتر میای یک دانه دختر، اصلا به نام از اون بالا کفتر میای یک دانه دختر میای. کش زدم این داری بگذارم، وقتمون تموم شد اصلا. چقدر من این هنوز هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز. میخواستم توضیح ده، خیلی مهم بود ولی نمیرسیم دیگه. من خودش بکنم 40 دقیقه هست. مرسی که این برنامه رو گوش کردیم. بله، شما رو به ازان بالا کفتر می یک دانه دختر می آین نمی سپارم. شما رو می سپارم به کسی که الان هست و خدای کفتر هاست، کفترباز حرفه‌ای جهان هستیه، بلد چجوری کفتر بفرسته بالا، برگرده سر سفره خودش، نره تو لای کفترهای پادشاه و خاخام و بره لای کفترهای کشیش و اینا. کفتربازه، کفتر که تولید میکنه، کفتر وقتی که عرفان و تصوف رو واردت میکنه، هاردتو خالی میکنه، هارد توش پر میکنه، این کفتری ازت تولید میکنه که بر میگردی تو خونه خودت، دون اینجا رو فقط میخوری، دون بریزن برات نمیری. آره این کفتربازه. اگه فکر میکنی کفتربازی بهش، شما به کفتربازی هم فکر میکردی به انسان کامل میرسیدی. همه کفتربازا دوست دارن که کفتراشون برگردن پیش خودشون. آره شما رو میسپارم به این کفترباز، به این گاوباز، به کسی که موجودات جهان هستی از خودشن و بچه های خودشن، به تک تک بچه های انسان کامل می سپارن تا بفهمی که هر چی در جهان می بینی از اوست، تو اوست، قبل از اوست، بعد از اوست، میان اوست، با اوست. بدرود.
هوش عشق آری زبان خواهد عشق فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق فهم عشق آری بیان